رسولای بروجردی گفتن آقا نمازتون خیلی طولانی، رعایت از عفو مأمومین رو بکنین. پشتتون پیرمرد وایستاده. فرمود پیرمرد طرف خودم که جلو وایستادم کیه پشت سر من؟ من چه جور نماز خدا رو خراب بکنم؟ مرحوم آشغالی اکبر نهاوندی پیر مردو دیده بودنش تو مسجد گوهر شد، گاهی رکوع نماز صبحش 70 مرتبه سبحان ربی العظیم و به حمده میگفت. ما یه دونشو میخوام بگیم نصفشو وسط راه میگیم، یا وقتی داریم میریم میگیم، بقیه اونوریش هم وقتی داریم بلند میشیم میگیم. جدی نماز نشد که، این مفقره کردن خدا، این مفقره کردن دین، این نماز نیست. خیلی ها نمازشون نماز نیست، توجه هم ندارن، بعد مرگشون هم پروندهشون نماز نداره، چون نماز باطل که نماز نیست. عمل باید تو معنی نداشته. نماز صبحشون که تموم میشه یه مقدار قرآن میخونن، بعدم دو تا کوزه دارن که میرن نزدیک رودخونه شوشتر، اونجا یه چشمه هست آب میکنن، خودشون با دست خودشون در این سن ور میدارن میارن خونه تا آفتاب بزنه. تابستون هم که باشه رودخونه شوشتر رو نمیدونم دیدین شما یا نه، یه رودخونه دیوانه ایه، از کارون بدتره و از دل کوه مثل سیل آب میرزه تو این رودخونه. این بلمای 5-6 نفره رو بندازن تو این آب، قطعا نمیتونه بره با پارو، هیچ نمیشه، یعنی آب چپش میکنه. ولی ایشون تا مدتی قبل از این ور رودخونه لخ میشدن، میپریدن تو آب، میرفتن تا اون ور رودخونه، از اون ور رودخونه هم بر میگشتن به این ور رودخونه، و بعدم هفت صبح نوشتن یاشون شروع میشه. تا الان نزدیک به 70 کتاب علمی نوشتن که امسال هم یه کتابشون برنده جایزه اولین کتاب شد. هفت صبح میشینه به نوشتن در سن 95 سالگی تا که 11 شب. یه خوردم که اتاق نورش کم میشه میزشو میکشه طرف آفتاب، عینکم نمیذاره کار بکنی. بچه ها بیکار نگذرونن کارشونو. حالا اونایی که پیر شدن میگن ما دیگه حوصله‌شو نداریم، اما شما که پیر نشدین، شما که توانتون خوبه، شما قدرتتون خوبه. کسی نگه وقت نداشتم، قبول نمیکنم. ایشون میفرماید من در طول مدتی که با هشام ابن حکم بودم زیباتر از این جملات از این مرد ندیدم، و اون این بود که یه روزی بهش گفتم که هشام امام از همه نظر معصومه، یعنی حد نهایی تقوا رو داره که دیگه بالاتر از او تقوا تصور نمیشه، حد نهایی تقوا. با کمال قاطعیت گفت بله. گفتم به چه دلیل؟ چون تو اهل دلیلی، اهل برهانی، اهل حکمتی. گفتش که پسر عمیر تمام گناهانی که در عالم انجام میگیره ریشش در 4 گناه، تمام گناه، هیچ گناهی در عالم از این 4 گناه بیرون نیست. این 4 چیه؟ حرص، حسد، غضب، شهوت. اما حالا امام رو برات توضیح بدم. امام حریص نیست به دنیا و به مال دنیا. چرا؟ حرص منشأ خیلی از گناهانه. اونی که ربا میخوره علتش اینه که حریص، اونی که رشوه میگیره علتش اینه که حریص، اونی که دست تو جیب مردم میکنه حریصه، اونی که لقمه گلوی دیگران میکشه بیرون حریصه، اونی که دوچار اموال حرام و قصبی و اموال قارتیه حریصه. گفت امام حریص نیستش. دو تا علت هم داره که امام حریص نیست. یکی این که امام به عنوان یه موجود زنده یه خونه میخواد، یه لباس میخواد، یه نفقه برای زن و بچهش میخواد. این خونه یا به ارث بهش میرسه یا از کارکرد خودش به دست میاد، اون نفقه هم با عمل خودش تأمین میکنه، بیشتر از این که نمیخواد. اگرم تو کارکردش اضافه تر در اومد، این اضافه رو که جمع نمی کنه، چون بخل که نداره که جمع بکنه، در وجود امام بخل نیست، خود بخل هم منشأش حرصه، در وجود امام بخل نیست. پس قانه به منزل و لباس و نفقه زن و بچهش و همون ممر حلاله و اضافه اون ممر حلالش هم که با خدا معامله می کنه، این از یه جهت. پس امام در این که یا کشاورزه یا صنعتکاره یا مغازه داره حریص نیستش. علاوه بر این چرا امام حرص بزنه در حالی که همه دنیا مانند یه حلقه انگشتر در انگشت کوچکش، به سنگ ریزه نگاه بکنه جواهر میشه، حرص برای چی بزنه؟ حالا ما دنیا مثل انگشتر تو انگشتمون نیست، ولی یه مقدار از دنیا در اختیارمون هستش، همینی که داریم باهاش زندگی میکنیم. اگر انسان همین رو من الله بدونه و عفاف و کفاف داشته باشه گرفتار مرض حرص نمیشه. گفت امام معصومه و هیچ گناهی مرتکب نمیشه، تقوا در حد عالیه چون حرص نداره، اما از جهتی قانع به حلال خدا و هر کی قانع باشه دیگه حریص نیست. از جهتی هم همه دنیا مثل انگشتر تو دستشه. یزید وقتی زین العابدین رو خواست گفت میخوام برتون گردونم، ظاهرا پیشنهاد شد که مأمورینی که میخوان اهل بیت رو برگردونن عوض بشن، اونایی که از کربلا اهل بیت رو بردن شام اونا نباشن. یزید هم قبول کرد و یه تعداد مأمور انتخاب کرد که خیلی نخاله نبودن، لات نبودن، بی تربیت نبودن، خورده شیشه نداشتن و به اینا دستور داد اهل بیت رو ببرین مدینه. یه سرگروه هم براشون گذاشت به نام بشیر ابن نعمان ظاهرن، و به بشیرم سفارش کردیم. بشیرم خیلی آدم آرومی بود، خیلی آدم حلیمی بود، خیلی آدم بردباری بود، و تو مأمورین یزید مثلا آدم خوبی بودش، مثل زمان شاه که مأموراش فرق میکردن. یه مأمور بود که میخواست سر آدمو ببره، یه مأمور هم بود میومد عذرخواهی میکرد و ناراحت هم بود و کسل بود و میگفت ببخشید، و به ما گفتن شما رو ببریم و ما خودمون ناراحتیم، و واقعا هم ناراحت بودش. حالا چون کاری دیگه به قول خودش پیدا نکرده بود، رفته بود و تو گله سگا اسم نوشته بود. این آدم آرومی بود. وقتی رسیدن مدینه از حضرت زین العابدین که خواستن خدا حافظی بکنن، حضرت یه پول خوبی میخواستن بهش بدن به خاطر این اخلاقش، رفتارش، که چون اخلاق خوب روزی رو زیاد میکنه، آدم بد اخلاق و بد تینت روزیش کمتره. ما آدم خوش اخلاق نه، تو محل مثلا یه لبنیات هستش که خیلی بد اونوقه، مردم کمتر بهش مراجعه میکنن، جنسش بیشتر میمونه. یکی هم خیلی با مردم خوش رفتاره، خوب فروش میکنه. این پول قابل توجه که حضرت میخواستن بهش بدن گریش کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله شما اجازه بدین که این عملی که من انجام دادم، از شام شما رو آوردم مدینه و رو علاقه مذهبیم هم کمال تواضع رو نسبت به شما و زن و بچه پیغمبر داشتم، این تو پرونده من با پول معامله نشه، بمون. خوب درخواست خوبی کرد و حضرت هم فرمودن عیبی نداره، باش. بعد همونجا دم در تو کوچه حضرت خم شدن، یه تیکه سنگ از تو کوچه برداشتن، یه تیکه سنگ سنگ معمولی دادن به بشیر ابن نعمان، فرمودن پس اینو بذار تو جیبه، همه جا به دردت میخوره، من نمیخوام در حد ما کسی مجانی کار بکنه، نمیخوام. حالا تو گفتی پول نمیخوام، من قبول کردم، ولی نمیخوام به کل دست خالی بری. این سنگ پیشت باشه، سنگ. ایشونم احترام کرد به حضرت زین العابدین و گفت باشه، سنگو گذاشتی جمعه. برگشت شام، گزارشاتشو به یزید داد و گفت اهل بیت رسوندم و خیلی هم راضی بودن و تموم شد. و اما این سنگ پیش بشیر ابن نعمان تو جیبش، هر وقت میرفت بیرون کار داشت، کارش تموم میشد برمیگشت در میزد، زن و بچهش نبودن، کلید هم پیشش نبود، سنگ و در میورد جلوی در میگرفت، در باز میشد، رفت ازش تو جیبش. شبایی که روغن چراغ تموم می شد یه مرتبه اتاق تاریک می شد، تندی می دوی سنگر رو از تو جیبش در می آورد، می زاشت تو تاخچه اتاق روشن می شد. هر وقت خودش، زن و بچهش، قوم خیشاش مریض سخت می شدن، دکتر می رفتن، دواها علاج نداشت، سنگر رو می آورد زیر سر مریض، زیر متکا می زاشت تا صبح مریض خوب می شد. امام به چی حرص بزنه؟ برادران عزیز، به خدا قسم کسی که به تقوا برسه حسی میشه براش که همه چی در این عالم داره، ولو این که ظاهر امر هیچی نداشته باشه، ولی به تقوا برسه، یعنی یه همچین روحیه پیدا بکنه که وقتی به گناه برمیخوره اراده داشته باشه گناه نکنه، اینقدر شاده که حساب نداره. و چون تقوا داره، تقوا خودش مانع از رضایل دیگه، هرس هم نمیزنه هیچ. آدم با تقوا اسمی، هرس مادر بسیاری از گناه ها. یا آدم با تقوا دوچار مال حرام نمیشه، دوچار رشوه نمیشه، دوچار دزدی نمیشه، دوچار کارای خلاف قانون کسب اسلامی نمیشه. آدم تقوا نظرش نظر کیمیاییه، همه ی عالمو از خودش میدونه، میگه من چقدر دارم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب حسدم نداره، غضبم نداره، شهوترانم نیستش. این سه قسمت هم میمونه برای جلسه بعد، چون حیفه که گذری از این سه تا موضوع مهم رد بشیم، اونا هم هر کدوم یه مقدار توضیح داره که لازم هستش که توضیحاتش هم بیان بشه. یزید اهل بیت رو که خواه یه مقدار به ابن زیاد بد گفت، در حالی که اصل جرم مال خود یزید بود و اونا عمله پیاده کننده بودن، حمال بودن. ابن زیاد بدبخت حمال وزر یزید. بعضی ها تو این دنیا خودشون محور نیستن بدبخت ها، حمال محوران، حمال هن، هیچی هم گیرشون نمیاد. ریگان شبانه روز تو کاخ سفید مشروب میخوره، مست میکنه، زنا میکنه، همه جور جنایت میکنه. سربازاش باید بیان در لبنان تیکه تیکه بشن برن جهنم. اینا خیلی بدبختن، عمله های ظلم از خود ظالم بدبخترن. کارمندان ظالمان از ظالمان بیچاره ترن. باز اونا به یه نوایی میرسن، اینا که هیچ، اینا فقط باید ظلم ظالم رو عملگی بکنن، این ور اون ور بکشن، باید پشن برن از واشنگتن نیکاراگوئه، مردمی که عقلشون رو میخوان با اونا درگیری پیدا بکنن و بعدم کشته بشن. 25 سال باید بیان تو ویتنام تیکه تیکه بشن برن جهنم که کندی و جانسون و کارتر خوش بگذرونن. این عمله ها خیلی بیچاره، عمله های ظلم. اما رؤسای ظالم نه، وضعشون دنیاییشون خوبه، اونا خوش میگذرونن. بیچاره ها رو همش میدن دم پر جنایاتشون، همه عبه میرن. الان همین مسئله رو که من عرض کردم، اگه ارتش صدام تو جنوب و غرب بفهمه، همه الان میدون رو خالی میکنه، بر میگرده میره بغداد. راستاسی خب میگه به من چه، کیفشو اون بکنه، عملگی ظلمشو من بکنم، پای من قطع بشه، دست من قطع بشه، چشم من با تیر مسلمونا در بیاد، گردن من زده بشه، زن من بیوه بشه، بچه من یتیم بشه، من اسیر بشم، به من چه؟ ظالم اونه، کیفشو اون میخواد بکنه، عملگیشو چرا من بکنم؟ نمیفهمن اینو. اونایشون که اسیر شدن فهمیدن که میگن مرگ بر صدام، فهمیدن. اینا بیچاره ترن. اصل کاری یزید بود، مدو بیراشو به ابن زیاد میگفت. بعدم عرض کرد من میخوام براتون گردونم، شما حتما سه چیز از من باید بخواه. امام اصلا احتیاجی در این عالم نداره، ولی این ظالم گردن کلفت بی تربیت پافشاری داشته که نمیذارم شما آزاد بشین مگر سه چیز از من بخواهن. نقل میکنن میگن امام سجاد وقتی خودشون رو ناچار دیدن از خواستن سه برنامه، پیشنهادشون رو دادن. برنامه اول، یزید اون چه از ما در کربلا غارت کردن بگو به ما برگردن. حالا یزید خیال کرد حضرت میگه 1,000,000 دینار طلا به ما بده، حالا که یه همچین ضربه به ما زدی، ما بریم مدینه زندگی آرومی دیگه بعد از این همه داغ داشته باشی. فرمود اون چه از ما بردن به ما بدن. گفتش که هرچی بردن شما قبول دارم بفرمین، دو برابر قیمتشو میدم. فرمود نه، اونایی که از ما بردن یه مقدار اساسیه بود، در ارتباط با مادرم زهرا علیها السلام، پارچه هایی بود که با دست مبارک ایشون بافته شده بود، اونا رو به ما برگردون. این یک. دومم فرمودن یزید سر بریده بابامو به من برگردون که من سر عزیز پیغمبر رو با خودم بردارم ببرم و به بدن ملحق بکنم. ظاهرا در جواب این سوال به حضرت سجاد گفت که تا زنده هستی دیگه سر باباتو نخواهی دید. حالا رو چه ملاکی گفته، چی شده بود نمیدونم. اما سومم ظاهرا این طور بوده که این زن و بچه دیگه بیشتر از این طاقت کتک خوردن ندارن. این زن و بچه از کربلا تا شام هر وقت اومدن گریه کنن، این مأمورین تو آمدن و با کعبنه و تازیانه اونها رو زدن، این مأمورین خشن، این مأمورین غضب آلود، این مأمورین بیدین و بی ایمان رو عوض کن و افرادی رو با این زن و بچه همراه کن که بیش از این زن و بچه در زجر و تعب نمانن. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم نور قلوبنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشف كل مريض، اللهم احشر شهداءنا مع الحسين، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ايد واحفظ امامنا الخميني برحمتك يا ارحم الراحمين.